أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر خاتم الانبیاء والمرسلین و سبت اکبر ایشون صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد یه حکم شرعی مستحبی اول عرض بکنیم بعد از نماز نماز مغرب و نماز صبح این دوتا نماز اینی که این تعقیب خاصی که عرض میکنم وارد شده بعد از این دوتا نماز که همین آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی خونده بشه صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل بعدش گفته بشه که اللهم صل علی محمد النبی و ذریته اینجوری صلوات اینجوری بفرستیم این فضیلتش فوق العاده است حالا دیگه فرصت چون نیست نمیخوام این دوتا نماز نماز صبح و نماز مغرب بعد از یعنی هر کسی خودش بخونه ها این آیه رو بخونه حالا اگه تو جماعت هم هست یه نفر میخونه بقیه هم تکرار بکنن خودشون بعدش اینجوری صلوات فرستاده بشه اللهم صل علی محمد النبی و ذریته حالا اگه فرصت بود فرشاد فضیلتش رو براتون عرض میکنم اون نمازهای دیگه وارد نشده این آیه خونده بشه حالا توی جماعت ها خونده میشه خوبه بالاخره آیه قرآنه و مقدمه برای صلوات همه نمازخوناست ولی در خصوص این دوتا نماز صبح و مغرب وارد شده این چون ما در روایت داریم که هیچ چیزی هیچ عملی در قیامت سنگین وزن تر از صلوات بر پیامبر و اهلش نیست چون امشب شب شهادته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست این رو من یادآوری کردم به بحثی هم که میخوایم مطرح بکنیم انشاءالله مربوط میشه دو تا عمله تو کل روایات شما بگردین دو تا عمله که توی روایات تعبیر کردن که در قیامت در میزان اعمال ترازوی اعمال هیچ عملی به این سنگین‌تر اثقل سنگین‌تر از این دوتا عمل نیست البته روایتش هم جدا جداست مستقلن فرمودن یکی صلوات بر پیامبر و اهل بیت که یه صلوات بلند بفرستین الله حافظ یکی دیگه چیه؟ الحمدلله اینجا همه اهل علم و فضل یکی دیگه حسن خلقه عجیب این دوتا یعنی غیر از این دوتا این تعبیر راجبش نیامده یکی صلوات یکی هم حسن خلق میدونین چی ازش فهمیده میشه ازش فهمیده میشه که صلوات بر پیامبر اهل بیت و حسن خلق دعا دروی یه سکه، یعنی یک حقیقته. چون این صلوات رو ما حالا هر چقدر معرفتون بالا باشه باز اونجوری که باید نمیشناسیم عظمتش رو. هر رحمتی، هر لطفی، هر نعمتی خدا به هر کس تو عالم از ابتدای خلقت به ملائک، به آسمان ها و زمین، به همه مخلوقاتش، اهم از انسان و غیر انسان، از حضرت آدم بگیرید تا حضرت خاتم، هر لطفی خدای متعال در دنیا آخرت به هر کسی کرده و میکنه به خاطر گل جمال پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت. یعنی اصل در خلقت پیامبر اکرمه، اصل در خلقت، و بقیه فرعن. فرعن به خاطر اینکه لا حبیب الا هو و اهله، اصلا خدا محبوبی جز پیغمبر و اهلش نداره. این تعبیر که عرض کردم توی زیارت آل یاسین اومده دیگه، لا حبیب الا هو و اهله، جز او و اهلش هیچ کس حبیب خدا نیست. نه اینکه خدا کسی دیگر رو دوست نداره، چون توی روایت هم داریم احب الله من احب حسینا، هر کسی دیگر هم خدا دوست داره به خاطر پیغمبر دوست داره. یعنی اصل کار ایشونه. خب ایشون تجلیش در اون عالمه که ما بهش میگیم عالم ولادی، یعنی عالمی که دنیا نمیگم چون دنیا اهم از این عالمی است که ما الان توشیم، اون عالم زر و اینا هم توی روایات اسمش دنیاست، اونم اسمش دنیاست. این عالمی که الان ما با این بدن و اینا زندگی میکنیم، توی این عالم اگه میخواستیم، یعنی اگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار بشه توی اعمالی مجسم بشن، کمالاتشون توی عمل مجسم بشه، وقت میشه حسن خلق. توجه فرمودین چی عرض میکنم؟ حسن خلق تجسم پیغمبره. این تعبیر راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، لو کان الحسن هیئتا لکانت فاطمه سلام الله علیها. یعنی اگه خوبی ها مجسم میشد میشد حضرت زهرا. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها کیان؟ بزعتون من النبی، پاره وجود پیامبرن. پس اون حسن اصلی، اصلا خود حسن، لو کان الحسن هیئتا، نه اینکه لو کان الحسن هیئتا، یعنی خوبی، نه خوبها، خوبی اگر مجسم میشد میشد حضرت زهرا سلام الله علیها. ببینید دیگه پیامبر اکرم که اکبر و اعظم و اصل و ریشه حضرت زهرا هستن، دیگه ایشون سرچشمه حسنه. بنابراین حسن خلق میشه تجسم اعمال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس میخوام ارتباط صلوات رو به حسن خلق توجه بکنیم، حالا در حد فهم ناقص خودمون. مطلب عمیق‌تر از ایناست که ائمه علیهم السلام اگه این رو توضیح بدن خیلی چیزای دیگه ما انشالله خواهیم فهمید. حالا بنده که توضیح پیدا نکردم توی روایات، ولی خب اینا رو توجه بکنیم. اونی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط خدای متعال ستایش شده بهش توی اون کتابش، کتاب قرآن، اعظم کتب آسمانی، و به زبان خدای متعال اینه که انک لعلا خلق عظیم، خلق عظیم. این بحث حسن خلقه. ای پیامبر تو خلق عظیم داری. اونی که خدا بفرماید عظیم خیلی فرق میکنه تا من و شما بگیم عظیم. میخوایم این سه شب اگه خدا توفیق داد راجع به خلق عظیم در حد بضاعت مزجاتمون، در حدی که میتونیم از این اقیانوس ما کاسه کاسه برداریم استفاده بکنیم، وگه نه اصلا خلق عظیم پیغمبر واقعا قابل توصیف نیست. هر چی بگیم یه ما هم صحبت بکنیم کمه، باور کن همون مقداری که به ما رسیده. تازه اونایی که نرسیده که خب نرسیده، اونایی که مدرک و اینا داره بخوایم بگیم یه ما کار داره، یه ما حداقل هر شب یه ساعت بعد صحبت بکنیم تا مثلا تا این مقداری بتونیم آشنا بشیم. این کلمه خلق که تو قرآن اومده ما بهش میگیم خلق و خو، تو فارسی میگیم خلق و خو، عربیش خلقه، خلق جمعش هم میشه اخلاق، ولی خلق و خو ترجمه خوبیه. خلق و خو یعنی چی؟ یعنی یک ویژگی و خصلتی که در آدم چی میشه؟ پایدار میشه. یعنی پایداریش مهمه. این که آدم مثلا گاهی یک کاری انجام بده، نه، اونی که ماندگاره، اونی که ریشه داره. که اگه شما توی لغت ببینید یه کلمه زیبای دیگه در مرادفش آمده، اون کلمه سجیه است. سجایا میگیم تو فارسی، سجایای اخلاقی. سجایا جمع سجیه است. سجیه یعنی اون خلق و خویی که دیگه شده عادت ما، شده روال ما. لازم نیست خودمونو خیلی به زحمت مندازیم تا بتونیم مثلا این کارو انجام بدیم. مثل چی مثلا؟ مثل سخاوت. حالا چرا سخاوت رو مثال میزنم؟ چون ذیل همین آیه‌ای که خوندم، انکه لعلو خلق ندیم، امام صادق علیه السلام فرمودن دو تا خصلت رو مشخصا اسم بردن، یکی سخاوت، یکی حسن خلق. سخاوت و حسن خلق. حالا من خود حسن خلقش اینجا خدمتون عرض بکنم و بحث سخاوت حالا جدا. سخاوت یه حالت، مثلا میگن فلان کس سخیه. یعنی چی؟ یعنی دست دل بازه، نه اینکه گاهی دستش میره تو جیبش کمک میکنه. اونی که گاهی دستش میره تو جیبش نمیگن سخی، اونی که روونه، روونه. لازم نیستش که هی تشویقش بکنن، هی روایت براش بخونن که آقا الان اینجا جای کمک و جای کار خیره و پیش قدمه. خودش از این کار براش زحمت نداره، سختی نداره، بلکه بالاترم بریم، بلکه لذت میبره. اینا خیلی مهمه ها. اونی که لذت میبره از این که سخاوت به خرج بده و دست دل بازی بکنه، مهمون نوازی بکنه، عرض به خدمتتون دست به خیر باشه، دیگران خدمات و سرویس بهشون بده، اون میشه آدم سخی، این میشه سجیه. ما حالا یه کلمه دیگه هم داریم که اونم بحث جدا داره و اون بحث در واقع کرامته. یه موقع میگیم این شخص سخیه، یه موقع میگیم کریمه. کریم از سخی هم یه درجه بالاتره. کریم اون کسیه که کیف میکنه، لذت میبره و خیلی شرایط دیگه که حالا بحثش باز اینجا نمیخوایم مطرح بکنم. منظورم اینه خلق به عربی یا خلق و خوب به فارسی اون سجیه است که دیگه آدم توش روون میشه و عادت میشه و آدم دیگه هیچ لازم نیست به خودش سختی بده. مثل سخاوت منفیشم هست دیگه، بخلم اینجوریه دیگه، نقطه مقابلش هم همینطور. خب حالا اگه خلق اینه، پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط خدای متعال به این وضع شدن که انک لعلی خلق عظیم. حالا ما چی کاوت بکنیم که میخوایم به پیامبر تأسی بکنیم؟ لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یعنی اگه یه شب تو سال ما قرار بشه راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم، به این نیت که از ایشون درس بگیریم. اون دیگه بهترین شب همین امشبه، شب 28 صفره. ببینید امام باقر علیه السلام نواده خود رسول خدا میفرمان ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان کدام مؤمن از همه کامل تره؟ ان اکمل المؤمنین ایمانا. ملاکی که برای کمال ایمان معرفی کردن و مطرح کردن حسن خلقه، اونی که خوش اخلاق تره. ملاک ما هم همینه، یا ما هم اینجوری قضاوت میکنیم، یا اینکه نه اگه ما مثلا بخوایم بگیم کی مؤمن تره، میگیم چی؟ به چی واقعا به چی نگاه میکنیم؟ کی مؤمن تره؟ اول میریم سراغ این که ببینیم مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، مثلا این کارا دیگه نیست. ولی امام باقر علیه السلام اینو نفرمودن. فرمودن اونی که حسن خلقش بیشتره، احسنهم خلق. حالا اینا یه سری داره که من سعی میکنم انشالله عرض بکنم همین امشب. خب این روایت رو داشته باشین. این روایت رو دارم کتاب شریف کافی میخونم که دیگه معتبرترین و درجه اولترین کتاب حدیثی ماست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ما یوضع، اینی که عرض کردم روایتش اینه، ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. ما یوضع قرار داده نمیشه در ترازو، میزان ترازوی یه شخصی، امرئ، حالا چه مرد چه زن فرق نمیکنه، این امرأ یه تای تأنیث آخرش بذاریم میشه امرأه، ولی وقتی جنس و کلی میگن یعنی زن و مرد شامل میشه. در ترازوی عمل زن یا مرد در قیامت هیچ چیزی قرار داده نمیشه افضل من حسن الخلق، با فضیلت تر از حسن خلق. توی روایت دیگه همین تعبیر هست، اثقل یعنی سنگین تر، که عرض کردم این همین تعبیر رجوع به صلوات هم. صلوات ما فکر میکنیم یه چیزی به زبان میگیم، به قول عربا میگن چی؟ خفیفون علل لسان، شنیدین تو عراق؟ خفیفون علل لسان ثقیلون فلمیزان، میخوان وگن سلوات بفرستی اینجوری میگن، یعنی اونی که به زبان سباکه اما ثقیلون فلمیزان، این این روایته، بلکه اسقل فلمیزانه. خب پس ما چیکار کنیم؟ اولا این که قضیه رو جدی بگیریم. حسن خلق چیزی نیستش که اگر کسی نداشته باشه به ایمانش لطمه نخوره، اینجور نیست. فکر نکنیم که اگه حسن خلق نداشتیم حالا مثلا ایمانمون تکون نمیخوره. حسن خلق یه چیز زائده بر حد خلاص واجبات نیست، ولو این که توی رساله های عملیه اگه شما بگردین هیچ جا ننوشته حسن خلق واجبه به عنوان یک عمل مستقل. ولی میخوام به شما عرض بکنم امشب که زیربنا و زیر ساخت همون چیزاییست که تو رساله واجب دانسته شده، چون حسن خلق یه دامنه وسیعی داره، هممونم معناشو میفهمیم ما. یعنی اصلا من لازم نیست الان بگم حسن خلق یعنی چی، لازمه همه میفهمیم. یعنی الان اون کسی که هیچ سواد دینی هم نداره بگیم آقا مثلا تو فامیلتون تو آشناهاتون کی از همه خوش اخلاق تره، همه میتونن نظر بدن. کسی نیست که آقا خوش اخلاق به چی، به خوش اخلاق بودن به چی میگن، هیچ که اینجوری نیست، چون فطریه اینجوریه. خیلی جالبه ها، یعنی خودم لطف کرده اینو پایه فطری براش قرار داده حسن خلق که همه متوجه میشن. پس تشخیصش سخت نیست ولی عملش سخته، دونستنش سخت نیست ولی عملش اگه بگم پدر آدمو در میاره اغراق نکردن، چون اون جاهایی که جای اینه که آدم از کوره در بره معلوم میشه حسن خلق. این که گفتم اول سجیه اینه ها، ببینین مثلا من یه مسافرت میرم، مسافرت هایی که گاهی تو عراق و اینا میرفتیم با اتوبوس و اینا مفصل، حالا شما حتما بعضا تجربه دارید، تیپ های مختلف، بعدم مسافرت اونم تو عراق بدون امکانات، شرایط خیلی پایین، کیفیت خیلی پایین، ماشین رو در و داغون، مثلا جلو یه مدو کولر خونکتره، عقب داغتره، مسئله سرویس و خدمات و سرویس بهداشتی و غذا همه چیز دیگه پایینه دیگه، کلا مثل مکه و عربستان که نیستش که. بعد اونم با یه گروه هم بره 40-50 نفر هم توی اتوبوس باشه، هر کیم یه مدل، بچه بزرگ پیر زن مرد، همه این که آدم مثلا پشت مرزم بمونه فرض کنین، سردم باشه یا گرمم باشه، همم کلافه بشن، بیابی هم باشه، اون موقع معلوم میشه کی اخلاق داره کی نداره. وگرنه اگه همه چی باب میل بود یک دونه اتوبوس وی آی پی خیلی کولردار، خیلی شیک، با همه امکانات، خدمات، سرویس، بدون معطلی، این تو مرز مهران من نمیدونم شما موندین یا نه، ما 24 ساعت هم بیشتر شده که موندیم، مسئله که گیر میکردیم و نمیتونستیم رد شیم و اینا. حالا امسالی که اونایی که مشرف شدن خب شاید بیشتر معطل شده باشن. یعنی واقعا اون جایی که همه چی باب میل و هیچی خلاصه ناجور نیست که معلوم نمیشه کی حسن خلق داره کی نداره. اون جاهایی که اوضاع اول عادی نیست معلوم میشه کی حسن خلق داره. این که میگم سخته در این جاهای خاص سخته. خب حالا ببینیم، میخوام عمدتا این حدیث رو خدمت شما عرض بکنم، حالا اگه توضیحش هم امشب تموم نشد بقیهش رو میذاریم فردا شب انشاءالله. عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم کتاب شریف کافی، اربعون من کن فیه کمل ایمانو، 4 خصلته، اینا با همون توضیحی که دادم خصلته، یعنی سجیه است، یعنی باید تو وجود آدم قشنگ میخکوب شده باشه. 4 ویژگیه که اگه در کسی باشه ایمانش کامله. و ان کان من قرنهی، قرن یعنی فرق سر، الا قدمهی ذنوبا لم ینقص ذلك. خیلی روایت تندیه، اولش آدم جا میخوره. هر چند کسی که این 4 ویژگی رو داره، هر چند از فرق سرش تا نوک پاش پر گناه باشه، ذنوبا پر گناه باشه، اگرم اینجوری بود لم ینقص ذلک، ایمانشو ناقص نمیکنه این گناهان. چجوری میشه که آدم اولش جا میخوره؟ اینه که مثلا این 4 چیه که اگه آدم همه وجودش هم بشه گناه، چون از فرق سر تا نوک پا یعنی چی؟ خب اول احتمالی که به ذهن میرسه اینه که با همه اعضا و جوارحش گناه کرده دیگه، با سرش هم گناه کرده، با سر میشه گناه کرد یا نمیشه؟ حتما باید با زبون آدم گناه بکنه. با سر چجوری میشه گناه کرد؟ بله بگی چجوری؟ یه جای آدم نشسته و مثلا فرض کنید که یه حرف بی ربطی راجع به کسی زده میشه، بعد من چیکار میکنم؟ کلاله تکون میدم، با سر گناه کردم دیگه. آقا مؤمنه، در غیابش داره ذکر عیبش میشه، تو اگه مؤمنی باید دفاع بکنی ازش، چرا کلاته تکون میدی؟ شریک جرم شدی. حتی سرم لازم نداره، با قلبم میشه گناه کرد، با قلب. بله اگه یه ظلمی یه جایی اون برای کره زمین واقع بشه و من راضی باشم به اون، من شریک اون ظالمم طبق روایات من. بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین به عمل، به تعبیر امام هشتم فرمودن به فعال. ما چرا بنی میگیم اللهم لعن بنی امیه قاطبه؟ این بنی امیه که ما قاطبتن لعنت میکنیم کیان؟ قاطبه یعنی همه شون. اینجا خودش یکی جاهای سوال انگیزه ها. آیا هر کی از نسل بنی امیه از عوضیه یا نه؟ بنظور از بنی امیه کیا هستن؟ کسانی هستن که به فرمایش امام هشتم علیه السلام رضوا به فعال آبائهم، یعنی به اون غلط هایی که پدرانشون کردن، اجدادشون کردن، اینا راضی هن. یعنی فرض کنید 13 قرن بعد اومده ولی راضیه به جنایات یزید ملعون، تو تمام اعمال کثیف یزید شریک میشه، وقت حق لعن میشه تو زیارت عاشورا که حدیث قدسی از طرف خداست. یعنی هم بنی امیه قاطبه، یعنی بنی امیه بودن به خاطر اینکه مثلا فرزند یکی از اون آل امیه هست نیست، به اینه که خطش خط آل امیه باشه و بنی امیه باشه، بنی امیه اینو شامل میشه. حالا بحثش علماء ما کردن، اون کتاب شفاء الصدور که در شرح زیارت العاشوره این بحثا رو مطرح کرده، منظور از بنی امیه، من محصولش خدمتتون گفتم. خب میخوام بگم با قلبم میشه گناه کرد، با دستم که میشه گناه کرد، با چشم که میشه گناه کرد، با بینی نمیشه گناه کرد؟ میشه نمیشه؟ چجوری میشه گناه کرد؟ بنده خدا نکرده برم یه جایی که ببینم یه نامحرمی، یه خانم نامحرمی اون اشتباه کرده و با عطر و تیب و اینا، عطر اوت کلون اسپری هر چی که قایدش بذاری، باید میگیم بعضی به خانم‌ها که آقا این عطر نباید بزنی، میخوای بری یه جایی که نامحرم، میخوای سوار اسنپ بشی که نباید عطر بزنی، میگه نه این اسپریه. فرق نمیکنه این که تو روایت اسپری و عطر و اوت کلون که جدا نیومده، تیبه، تعبیر تیب اومده، یعنی خوشبو. بعد میگیم مثلا حالا بدنم یا لباسم مثلا حموم، مثلا تازه حموم نگرفتم، حموم نبودم، یه مقدار ممکنه بوی عرق بده من. خب این برای اون جایی که میخوای بری، حتی تو آسانسور که نامحرم ممکنه باشه، اگه یه خانومی برای غیر شوهرش خودشو معطر بکنه بیاد بیرون و خلاصه این بوی خوشش رو اون نامحرما به مشامشون بخوره، تا موقعی که برگرده خونشون ملائک لعنتش میکنه طبق روایات. این مال خانوم. حالا آقا چی؟ آقا وایسه این بو رو قشنگ استشمام کنه، این میشه با بینی گناه کردن. آقا میبینی این خانوم اشتباه کرده که دیگه من حق ندارم وایستم، من باید بینیمو بگیرم یا اونجا رو ترک کنم فوری. حالا اونی که اول به مشامم میخوره اختیاری نیست، مثل اون موسیقیست که به گوش آدم میخوره، بعد آدم اگه ادامه داد اون ادامه هش مشکله. ببینید اینا همه ظرافت داره، ما اگه زیر سیبیلی رد کنیم خدا زیر سیبیلی رد نمیکنه، همش حساب کتاب داره. طرف رفته بود توی بیت الخلا نشسته بود، تو رو باید داریم، اومد به امام علیه السلام عرض کرد من رفتم اونجا قضای حاجت بکنم، دیدم صدای موسیقی و قناع و اینا میاد، یه کمی طولش دادم، قضای حاجت رو طول دادم که استفاده معنوی هم بکنم، مثلا با گوش هم استفاده بکنم. حضرت به شدت مذمتش کردن، فرمودن این خطا و خلاصه حسابی حالش رو چه آوردن که تو بی خود کردی این کار رو کردی. حالا من به زبان خودمون میگم، یعنی طول دادن برای شنیدن قناع اونم مشکل داره، به گوش آدم میخوره. خب اونی که به گوش میخوره اختیاری نیست، ولی بعد اگه من خواستم وایستم که گوش کنم، به قول آقایون میگن استماع، یه موقع سماع یعنی به گوش خوردن، یه موقع استماع یعنی من میخوام گوش کنم، این دیگه میشه گناه. نگاه هم همینه، نگاه هم همینه، با چشم گناه کردن. یه موقع چشم میفته، آقا مثلا من بالا رو نگاه میکنم میبینم نمیشه، پایین نگاه میکنم میبینم اونم حجاب نیست، کجا نگاه بکنم؟ هیچ نگاه نکن، چشت میفته، اونی که میفته اختیاری نی، و چون اختیاری نی گناه نیست، چون گناه و اینا مال اختیاری بودنه. ان نظرت الاولا لک و ثانیه علیک، اولی که به چشت میفته معفو ببست، دومی ادامه دادی یعنی اون که ادامه دادی، اونی که ادامه دادی اون دیگه میشه گناه، و ثانیه تو علیک. ببینید پس حالا شامه هم همینه دیگه، بو به مشامت خورد ادامه نده، تو تاکسی نشستی پیاده شو اشکال نداره، اینا همش تو نامه عمل ثبت میشه. یا یه خانم مثلا بی حجابی که حالا خیلی مقیدم نیست نشسته اونجا خودشو معطر کرده، من هم میبینم اینجا باید بشینم هی این بو رو تعمل کنم، نمیشه نفس نکشید که، خب پیاده شم طور نمیشه که، توجه میکنی اینا دیگه میشه اختیاری و اون وقت گناه و زن به اینجا صدا میکنه دیگه. میخوام اینو عرض بکنم، این که میفرمان از فرق سر تا نوک پا میشه، با پا آدم میتونه معصیت بکنه، نمیشه دیگه با چیز جنسی و اینا که دیگه روشنه، خلاصه با همه اعضا و جوارح میشه گناه کرد. حالا این چهار تا ویژگی اینا چیه؟ اینا چیه که فرمودن اگر کسی همه این گناهانم داشته باشه اما این چهار تا ویژگی رو داشته باشه ایمانش ناقص نمیشه؟ این چهار تا ویژگی رو ما حالا یکی یکی بگیم، به نظرم یکی یکی بگیم بهتره، چون نمیرسیم توضیح بدیم که اولیشو بگیم. و هو صدق، اولیش صدق. صدق یعنی چی؟ راستگوی. کلمه صدق اصلش صدقه، صدق تو عربی یعنی محکم، اصل لغتشو دارم خدمت شما میگم، میگن رمحون صدقون، رمح یعنی نیزه، نیزه رو سابق با چی درست میکردن؟ با عنوان یه آلت جنگی، با چوب بوده دیگه، با چوب درست میکردن، یه چوب خیلی محکم نازکش هم میکردن که قشنگ وقتی میخوره بشکافه دیگه بدن طرفو، باید خیلی محکم باشه که اگه نازک، چون اگه نازک نباشه که فرو نمیره، نازک باید باشه که فرو بره، در این حال باید از جنس مثلا این چوبای شلوول نباشه، یه جنس محکمی باشه که قشنگ بشکافه و خود اون نیزه اون آسیب نبینه، اگه بخواد اون ترک برداره فایده نداره. به اون نیزه که خیلی محکمه میگن رمحون صدق. خب نقطه مقابلش چیه؟ کذبه. حالا ما میگیم کذب ولی تو عربی میشه کذب، یعنی دروغگویی. حالا چرا ریشه لغتو گفتن؟ برای این که دروغ ویژگیش چیه؟ دروغ ویژگیش اینه که حرف بی ربطه، یعنی نمیشه روش حساب کرد. نه، اگه کسی دروغ بگه آدم نمیتونه روش حساب کنه. ولی صداقت، صدق چیه؟ کلام صادق، کلامی است که میشه روش حساب کرد. اگه شما یکی باشه که حالا آشنام باشه یا غریبه باشه فرق نمیکنه، یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار به شما دروغ بگه دیگه بهش اعتماد میکنی؟ دیگه میذارمش کنار، میبرم رو حرفای این نمیشه حساب کرد. پس اونی که میشه اعتماد کرد بهش اون محکمه، اونی که نمیشه اعتماد کرد اون میشه دروغ. قشنگ معنی کلمه صدق یا صدق اینجا معلوم میشه. نیزه‌ای که محکمه یعنی قابل اتکاه، قابل اعتماده، اون سخنی قابل اعتماده که راست باشه، اون سخنی غیر قابل اعتماده که دروغ باشه. و دروغ واقعا اعتماد بین آدم ها رو چکار میکنه؟ سلب میکنه دیگه، نیست؟ حالا بحثش مفصله، منم نمیتونم وارد شم. ببینید یه چیزی که اگه هر جا بیفته مثل آبیست که زیر یه ساختمون میفته اونجا رو عبه میبره، دروغگویه. خیلی ضررش عجیبه، دروغگویه. اگه شما بخواید فاتحه یه خانواده رو بخونین کافیه که دروغگویی توش رواج پیدا کنه. ببین من درست میگم یا نه، اگه درست میگم قبول نکنی. ببینید زن به شوهر دروغ بگه، شوهرم به زن دروغ بگه، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار، چی میشه؟ با هیچ کنم هم دیگه قبول نداره، به همه چی شک میکنه، نمیکنه. اون خانمه میگه بابا یه بار گفتی مثلا اشتباه شده، دو بار، ده بار که اشتباه نمیشه، ده بار که دستت در نمیره، به هیچ حرف دیگه اعتماد نمیکنه. حقم داره، حقم داره، همه عقلا همینجوره. یعنی اگه حالا ده هم زیاده، حتی حالا ما دیگه میگیم یه حدی که دیگه حد یقینیش، ده بار اون کسی که من باهاش شریک زندگیم به من دروغ بگه دیگه بهش اعتماد نمی کنم، به حرفای راستش هم اعتماد نمی کنم. اون وقت شما میدونی بین زن و شوهر اگه اعتماد سلب شد دیگه تمام فضائل دیگه هم اینجا رنگ میبازه. ها این شوهر کمالات اخلاقی داره. حالا بیا بشمور کمالات اخلاقی این آقا رو، ولی خب دروغ میگه. خانم حاضری باش زندگی کنی؟ شما آقایون که خدمتتون هستین، دخترتون رو حاضر می آدم بدین که دروغگوه؟ امام سجاد فرمودن از 5 نفر فرار کن، بپرهیز از 5 نفر. یکی از 5 نفر یعنی نه باهاش مصاحبت کن، نه باهاش مرافقت کن، نه باهاش هم صحبت شو، چه برسه به اینکه بخوای باهاش ازدواج کنی، چه برسه به اینکه بخوای زن بدی، دختر بدی، عروس بگیری یا داماد بگیری. یکیش کذابه. کذاب یعنی خلاصه دروغگویی براش سخت نیست. دروغ خیلی چیز بدیه، خیلی چیز بدی. دقیقا من این مثالی که زدم تو ذهن مبارکتون باشه برای همیشه. دیدین که مثلا آب یهو میاد یه جا نفوذ میکنه، یک برج با کمال استحکام با بالاترین فناوری سازه های ساختمانی ساخته شده، آب نفوذ کنه زیرش، بعد مدت ها چی میشه؟ همچی آروم 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 آروم، اصلا خود افرادم نمیفهمن، خود اهل اون ساختمان هم نمیفهمن، یه همینی فرو ریخت. آبی که اینقدر ملایم لطیفه ها، یه ساختمان ما عظمت رو یهو میریزه. آب اینجوریه، سنگ محکم و آب سوراخ میکنه. دیدین که دروغ یکی از در واقع خطراتش اینه که قبحش متاسفانه به اندازه شرابخوری هست، یعنی نیست. اگه شراب بخوره دهنش بوی گند بده میگیم چی؟ میگیم برو دیگه ما نبینیمت، درسته؟ ولی دروغو چی؟ دروغو ها، ولی داری میری کربلا میگی ما رو دعا کن، میگی بله چشم زیر قبه دعات میکنه. به شراب خوره بگی ما رو دعا کن، میگه چی؟ حالا اگه شراب خوره، شراب خوره قدیم کربلا میرفته لوتی بودن، اول محرم دهنش رو آب میکشن میمدن روزه. شراب خوره الان عوضی هن، یعنی حالا نمیخوام بگم استثناء نداره. اگه به شراب خوری که اهل کربلا رفتن میگفتی ما رو دعا کن، میگفت چی؟ برو با ما که آدم نیستن، که خودش هم خودش آدم نمیدونه، میگه برو به یه آدم سایه بگو دعات کنه. ولی دروغگوه چی؟ میگه من آدم نیستم، نمیگه. ولی تو همین کتاب شریف کافی داریم که الکذب شر من الشراب، توضیحش بماند اگه من بخوام توضیح بدم، و بحثم اصلا تو این تو شب دیگه رو همه اولی فقط، حالا شاید همه کارو کنیم، فعلا اولیشو خوندم. یعنی دروغ خیلی چیز بدیه، یکی از اون بدیهاش اینه که قبحش خیلی متاسفانه برای ما روشن و ملموس نیست. این خطرناکه، باید از خدا بخوایم که ما رو حفظ بکنه از این خطر. من همین اولیش هم نتونستم کامل توضیح بدم و بیشترم دیگران نمیتونم وقت بگیرم. ایشالله اگه خدا توفیق داد فردا شب ادامه حدیث رو عرض میکنیم، که این حدیثی که واقعا عجیبه، خدا رحمت کنه علامه مجلسی یه توضیحاتی دادم، توضیحات روشن میکنه معنای حدیث رو. کلن سوال شما امشب طرح کردیم، چجوری میشه که آدم از فرق سر تا ناک پاش گناه کرده باشه، بعد به خاطر 4 تا ویژگی ایمانش لطمه نخوره؟ این توضیح داره ها، این توضیح داره. توضیح اولیش هم ما نرسیدیم کامل بکنیم، حالا اگه فردا شب خدمت عزیزان رسیدیم، وگه نه حالا مجازی دنبال بکنیم که الان این بحث رو بتونیم تموم بکنیم. یه صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در روایات داریم موسی بن جعفر علیه السلام در کتاب شریف کافی راوی از ایشون نقل کرده حوادثی که در روزهای آخر و ساعات آخر حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده. یعنی ما ذکر مصیبت شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه رو از زبان موسی بن جعفر علیه السلام مطرح میکنیم. یه مقدمه ای داره این حدیث، مقدمه‌ش رو اشاره میکنم، این که ملائک 4 تا ملک بزرگ الهی هستن که هممون میشناسیم، جبرئیل امین و اسرافیل و دیگه میکائیل و حضرت عزرائیل، اینا همه با اجازه خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشرف شدن. نباید اجازه بگیرن، تمام ملائک برای هر کاری که میخوان تو عالم انجام بدن باید اجازه بگیرن از حجت اون زمان، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه یا جانشینانشون در زمان امامت هر امامی باید اجازه بگیرن. با اجازه خدمت پیامبر رسیدن. مسئله و محور اصلی وصایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، اینو به تعبیر امروز ما محضریش کرد پیامبر اکرم در حضور این 4 تا ملک، به امیرالمؤمنین علیه السلام واگذار شد و تثبیت شد، امضا شد به تعبیر حالا امروز ما. این حدیث شریف بعد از اینه، ملائک رفتن، فما کان بعد خروج ملائک عن رسول الله. امام هفتم موسی بن جعفر میفرمان که من از پدرم امام صادق علیه السلام پرسیدم بعد از اینکه ملائک، یعنی این ملائک بزرگ، از خدمت رسول خدا خارج شدن چه اتفاقی افتاد. اینو میخوام برای شما بخونم. اونا رفتن، ثم دعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین. آقا رسول اکرم میوه های دلشون رو صدا کردن. تمام امید پیامبر همین چهار نفر بودن که تو این حدیث کسا خوندیم، امشب خونده شدن الحمدلله تو این مجلس، اینم یه شرافتی بود که تو این مجلس خونده شدن الحمدلله. حضرت اینا رو صدا کردن و هر کسی که توی اون حجره بود، حالا بیت اینجا حجره پیغمبر، همون جایی که مدفون شدن، فرمودن اخرجوا عنی، همتون بریم بیرون. به ام سلمه که میدونی از زنان واقعا متقی و نمونه بود ایشون، به او فرمودن که دم در بایست، هیچ کسی وارد نشه، کسی وارد نشه، این مجلس خصوصیه. بعد فرمودن یا علی اود نومنی، به امیرالمؤمنین فرمودن بیا نزدیک. حضرت رفتن نزدیک پیامبر، اخذ بید فاطمه فوضعها علی صدره طویلا. اول امیرالمؤمنین صدا زدن، امیرالمؤمنین نزدیک، بعد دست فاطمه سلام الله علیها رو گرفتن گذاشتن رو سینه خودشون طویلا، مدت طولانی. بعد با دست دیگرشون اخذ به ید علیین به ید هل اخرا، با دست دیگرشون دست علی رو گرفتن امیرالمومنین علیه السلام. تصور بکنید دست از زهره گذاشتن رو سینه شون، دست دیگرشون هم امیرالمومنین گرفت. وقتی خواستن صحبت بکنن، اشک پیغمبر چنان جاری شد که نتونستن صحبت بکنن. دیدین آدم گاهی یهو اونقدر هجوم عشقه که فلم یقدر علی کلام، نتونستن صحبت کنه. فبکت فاطمه تو بکاءن شدیدا، گریه بلند، صدای گریه حضرت زهرا و سلام الله علیها بلند شد و همچنین امیرالمؤمنین و الحسن و الحسین لبکاء رسول الله. دیدن پیامبر داره گریه میکنه، نتونستن تحمل کنن، همشون به گریه افتادن. قالت فاطمه صدیقه طاهره که محور بودن همیشه، تو هم حدیث کسا خوندیم، فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها، ایشون عرض کردن یا رسول الله قد قطعت قلبی، احرقت کبدی، جیگر ما رو آتیش زدی، بند دل ما رو پاره کردی یا رسول الله. لبکائک که یا سید النبیین من الاولین و الاخرین، این گریه شما ما رو اینجوری کرد. و یا امین ربهی و رسوله و یا حبیبه و نبیه. بعد سوال از زهرا این بود، من لولدی بعدک، بچه های من بعد از شما کیو دارن؟ شما میرید بچه های من کیو دارن؟ و لذلن ینزلو بی بعدک، به خاطر اون ذلت و خاری ظاهری که بعد از شما به ما وارد میشه. دیگه اخبار رو میدونستن دیگه، آروم آروم پیامبر اینا رو گفته بودن، اینا میدونستن که پیامبر بره چه مصیبتی قرار وارد بشه. من لعلی این اخیک، برادرت علی کیو داره؟ شما که بری دیگه علی هیچ کیو نداره. من لعلی این اخیک و ناصر الدین، من لوحی الله و امره، دیگه اون کسی که وحی بهش نازل میشد اون دیگه کیه؟ اون صاحب وحی خدا کیه؟ اینا رو پرسید، هنوز پیغمبر جواب ندادن. بکت، باز گریست حضرت زهرا در حضور این جمع. اکبت علی وجهه، من مخصوصا حدیث رو میخونم چون کلام امام هفتم علیه السلام، خودش و حضرت صدیقه طاهره انداخت روی صورت پدر، یعنی دختر رو صورت پدر رو قبلت و بوسید صورت پدر رو. و همین کار امیرالمؤمنین اکب علیه، امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین صلوات الله علیه، همه کاری، همه افتادن روی پیامبر، رو بدن پیغمبر. اون ساعت آخر پیامبر سر مبارک رو بردن بالا، در حالی که یدها فی ید، هنوز دست حضرت زهرا تو دستشون، وضعها فی ید علی، این دست رو گذاشتن تو دست علی. فرمودن یا ابل حسن هذه ودیعت الله ودیعت رسوله محمد صلی الله علیه و آله اندک. ابو الحسن، این امانت خداست،
به تو به ودیعه بسپرم. میدونی ودیعه معناش اینه که نباید اصلا هیچ دستش بخوره، نگاه چپش نباید بشه. و ودیعه رسول خداست، فحفظ الله بحفظ نیفی ها. خدا رو مراقب باش، خدا رو حفظ کن در اینکه این ودیعه رو خوب نگه داری و همچنین رسول خدا رو. و انک لفاعله یا علی، میدونم که تو این ودیعه رو حفظ میکنی. هذه والله سیدت نساء اهل الجنه من الاولین و الاخرین. هذه والله مریم الکبرا، اینا رو پیغمبر فرمود، یعنی نشون میده که پیامبر اکرم بیشترین نگرانیشون وقتی دارن از دنیا میرن مربوط به اون ظلمیست که به این نازدانه ها میره، به این عزیزان دنشون. بگیم یا رسول الله امیر المؤمنین، این ودیعه رو حفظ کردن، همه یه سعیشون کردن، ولی کجا بودی شما که این ودیعه خدا و رسول رو چنان بدنش رو کبود کرد، چنان سینش رو شکند که امیر سه تا ناله زد حضرت زهرا و سلمان علیه ها، سومیش فزه را ستا زد که به داد او برس. کجا بودی یا رسول الله اون موقعی که میوه دلت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام که الان روی بدن شما و روی صورت شما افتاده بود، اون لحظات آخر چنان سمی به او خوروندن که از گلوی مبارکش به اندازه یه تشت خون آمد بیرون. یا رسول الله، اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علیه السلام، صدیقه طاهره، حسنین علیه السلام، خدا رو تو رو قسم میدیم، خدای قسم میدیم تو رو به حق خمسه طیبه، این انوار مقدسه، امشب که شب مصیبت عظما و کبرای عالمه، امر فرج فرزندشون بقیت الله ولی الله العظم ارواحنا فداه رو اصلاح بفرما، بشارت به پیامبر اکرم صلی الله علیه رو با مژده ظهور فرزندش عنایت بفرما. صلواتی تقدیم بفرما.